بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. ما اون مسئله جبر و اختیار رو از بیرون گفتیم دیگه، و بحث خلق اعمال رو هم مطرح کردیم. امر بین امرین هم گفته شد یا فقط مقابلاتش گفتیم؟ گفتیم؟
گفتیم نه جبر نه تفویض، و اینجوری هم فرض نکنید که جبر و تفویض و مخلوقه.
خب حالا بیایم به تقریر مسئله بر اساس اون مقدماتی که گفته شد. سوال و اشکال این بود که خداوند خالق همه اشیاء است، یا به عبارت دیگر قدرتش به همه امور تعلق گرفته است. پس این معناش اینه که انسان‌ها نقشی در کار خودشون ندارن، خالق خداونده. با توجه به اون مقدماتی که گفتیم و همچنین فاعل مباشر و سلسله طولی اسباب و علل، تقریر امر بین امرین معلوم میشه که شما وقتی که میخواید شیئی را به فاعل نسبت بدید، باید بین فاعل قریب و فاعل بعید، فاعل مباشر و غیر مباشر تفاوت بگذارید. این که خداوند خالق همه امور است شکی نیست، الله خالق کل شیء، استثناء هم نداره. این اشیاء ذوات، صفات یا افعال باشن، بلا واسطه خداوند خالق باشد یا با واسطه خالق باشد، او نسبت به هر چیزی که در عالم و اجزای عالم نگاه کنید، حق تعالی خالق است. بنابراین توحید افعالی که بر اساس او باید خالق و مدبر و اله عالم واحد باشد و شریکی در فاعلیت، خالقیت و الوهیت و تدبیر برای او نیست، به جای خود محفوظه. همونطور که در وجوب ذاتی شریک ندارد، در الوهیت و تدبیر و خالقیت هم شریک ندارد. و اما اگر شما به اجزای عالم بنگرید، هر مرتبه ای از مجرای اون علت بالاتر باید به خداوند برگردد، از سلسله اسباب و علل. وقتی میگیم خدا خالق همه امور است، معناش نیست که شما بیاید انسان را اینجا حذف کنید بعد بگید خداوند خالق افعال انسان است. خداوند خالق افعال انسانه، ولی از مجرای اسباب و علل خودش که میشه سلسله طولی، و اون فاعل مباشر قریب در این افعال خود انسانه. خود انسان هم باز معلول و فعل یک فاعل بالاتری است، مثلا عقل مجردی که واسطه افاضشه، اون عقلم باز معلول عقل بالاتره، تا نهایتا در سلسله به خداوند برمیگرده. اشکال اشعری این است که میاد فعل را، فعلی که از انسان سرزده، حالا چه اختیاری چه غیر اختیاری، این را مستقیما به خداوند وصل میکنند. میگه خدا مستقیما فاعل مباشر اوست. این غلطه. اگر این فعل محدود با این محدودیت مستقیما به خداوند برگردد، باید خداوند هم محدود باشه. فعل محدود کاشف از فاعل محدود است، فعل جسمانی کاشف از فاعل جسمانی است، فعل ضعیف کاشف از فاعل ضعیف است. نقص و محدودیت این فعل باید به فاعل مباشرش برگرده. اما در سلسله طولی اگر کمالی در این نظام هست و از جمله در همین فعل، او به خدا برمیگرده، ولی از طریق اسباب و علل خودش. اگر هم نقص و محدودیت هست، خداوند مفیض نقائص و محدودیت ها نیست، چون نقائص امور عدمی هن. نیاز به علت نداره، چیزی نیست که نیاز به علت داشته باشه. بنابراین امر بین امرین این است که الله خالق و کل شی، و توحید افعالی به جای خود محفوظه، او خالق کل نظام وجود است. ولی مراتب رو که در نظر گرفتید، افعال محدود رو که در نظر گرفتید، فاعل مباشر و بلاواسطش همون انسان یا اون تبایع جمادی یا هر موجودی که در هر مرتبه است، اون فاعل مباشر بلاواسطش اونه. و بین این فعل محدود با اون فاعل محدود سنخیت هم هست. این فعل محدود برازنده همون فاعل محدوده، خودش هم معلول یک فاعل بالاتره. کل این نظام رو که یک پارچه لحاظ کردی، فاعلش و خالقش خداونده. اگر هم ما به اینها نسبت فاعلیت و خالقیت در این مراتب میانی میدهیم، یعنی همونطور که میگیم موجود است به وجود خداوند، اینجا هم میگیم فاعل است به فاعلیت خداوند، خالق است به خالقیت خداوند، در سلسله اسباب و علل و با ملاحظه اونها. پس فعل از انسان سلب نمی شود، فعل فعل انسانه. در عین این که این کار کار انسان است و بعضی از کارها و آثاری که از او سرزده کارهای اختیاری هم بوده است و نسبت به اونایی که اختیاری بود، البته بعد تکلیف و ثواب و عقاب هم معنا میده، در این حال فعل خداوند هم هست. چون این چیزی که ما به حسب این مرتبه محدود بهش میگیم فعل اختیاری انسان، این فعل اختیاری جزئی از اجزای نظام کل آفرینش است، با ملاحظه اسباب و علل و وسائط، که کل این نظام معلول خداونده. پس این افعال فعل ماست به حکم این که ما فاعل مباشر او هستیم، بلا واسطه از ما سرزده، اختیاری هم هست چون با اختیار ما سرزده. این افعال مثل بقیه موجودات عالم از صدر تا ذیل همه فعل خداوند هم هست، ولی با ملاحظه سلسله ترتیب، الفعل و فعلنا و هو فعل الله، این کار هم کار ماست هم کار خداوند. اما نه به این معنا که کار ما و کار خدا، یعنی انسان در جنب خدا قرار گرفت، با همدیگه یک کاری مشترک انجام دادن. این فعل اختیاری انسان فعل اختیاری خود انسان است، به این معنا که او فاعل مباشرش. اختیاری است به این معنا که این فعل بر اساس اراده و اختیار انسان از او صادر شده، یکی از اسبابش و اجزایش در سلسله طولی اراده خود انسان بوده. پس فعل انسان است چون فاعل بلاواسطه است، اختیاری است چون اختیار انسان مدخلیت داشت، ضروری است به حکم اون قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد، که هر چیزی در عالم واقع بشه باید ضروری باشه تا واقع بشه. پس این امر واحد همین فعل از جهات مختلف احکام مختلفی دارد، ضروری است به حکم اون قاعده، اختیاری است به حکم اینکه اختیار انسان مدخلیت داشته، فعل انسان است به حکم اینکه فاعل بلاواسطه انسان بوده. ولی همین فعل و همین موجود در نظام عالم مثل بقیه موجودات و مخلوقات فعل الهی هم هست، همونطور که بقیه فعل الهی هست. این طور باید تفسیر کنیم که الفعل و فعلنا و هو فعل الله. پس جبر نیست، این کار به جبر واقع نشده است، بلکه بر اساس اختیار ما واقع شده است. اما در عین این که بر اساس اختیار ما واقع شد، ضروری هم هست به حکم اون قاعده علیت و وجوب سابق. همونطور که اختیار این فعل هم ضروری بود که واقع شد، به حکم این که هر معلولی که در عالم واقع می شود، چه از قبیل صفات باشه، چه از قبیل ذوات باشه، چه از قبیل افعال باشه، به حکم از شیء ما لم یجب لم یوجد، تا ضروری نشده باشد او واقع نمی شود. پس این فعل ضروری بود، اختیار جزء اختیار انسانی جزء اسباب فاعلی او بود، او هم ضروریه، همونطور که بقیه اسباب و اجزای این فعل هم ضروری بودند، بازم به حکم اشیاء ما لم یجب. ذاتی که این اختیار صفت اوست در کنار بقیه ذوات، اونها هم ضروری هستند، بازم به حکم همین علیت و اشیاء ما لم یجب لم یوجد. پس قاعده ضرورت حاکم بر کل است، ربطی به خصوص این فعل نداره، اون مربوط به کل ممکناته. اما اختیاری یا جبری بودن فقط در خصوص همین فعل معنا میدهد، دیگه به مثلا ضربان قلبش نمیگیم ضروریه، نمیگیم اختیاریه یا جبریه، به خود ذاتش هم نمیگیم الان ذات من ضروریم یا من جبریم یا اختیاریم، معنا نمیده. بله البته این ذات اگر به عنوان فعل اون عقل مجرد در نظر گرفتید، عقل مجرد با اختیار خودش این ذات رو آفریده است، نسبت به اون میشه فعل اختیاری اون، ولی ما خودمون به خودمون نمیگیم من الان اختیاریم یا جبریم، غلط اصلا. اختیاری و جبری وقتی معنا میده که شما یک فعل را در ارتباط با فاعل مستقیمش در نظر بگیرید، بعد بگید آیا این فعل به اختیار این فاعل سر زد یا بدون اختیار سر زد. به خود اون صفت اختیار هم نمیگیم اختیاریست یا جبری، بازم غلطه. اختیار مثل بقیه صفات صفتن، فعل نیستن. به خود صفات نمیگیم صفات اختیاری و غیر اختیاری. شما همیشه به کار باید بگید کار اختیاریست یا جبریست یا قصریست یا طبیعیست یا اقسام مختلفی که در باب افعال بود، همیشه باید نسبت این فعل با فاعل ملاحظه کنی تا بعدی در ارتباط با اون فاعل چیه. این کاری که بر اساس اختیار فاعل از او سر زد نسبت به اون فاعل اختیاریه، ولی ذات خود فاعل بهش نمیگیم اختیاری جبری، به صفاتش هم نمیگیم اختیاری جبری، ولی ذاتش و صفتش و افعالش و تمام سلسله اسباب عللی که واسطه افاضه این ذات بودن، کل اینها همه مشمول قاعده ضروری علت و معلول اشیاء ما لم یجب لم یوجد هستن. پس بین اختیار با جبر نمیشه جمع کرد، اما بین اختیار با ضرورت علی و معلولی جمع میشود و باید هم جمع بشود. حالا اگر کار جبری هم واقع شد، بازم این کار جبری از یه جهتی جبریست، از یه جهتی ضروریه. اگر کار قصری واقع شد، اون کار از یک جهت قصریه، دیگه نه اختیاریه نه جبری، ولی در این حال ضروری هم هست. اگر فعل طبیعی واقع شد، او فعل طبیعیه، اختیاری و جبری نیست، ولی ضروری هم هست. معلوم؟ این حاصل تقریر مسئله امر بین امره. ایشون اینجا عنوانی که مطرح کردن عموم قدرت خداوند است که در مقابل ثنویه و معتزله است. ثنویه به طور مطلق برای تصحیح شرور گفتن یک فاعل مستقل هست که اهریمن باشه، معتزله فاعل مستقل به این معنا که یک واجب الوجودی در کنار واجب الوجود به نام یزدان در نظر بگیرن، اینطوری نگفتن، اما برای تصحیح تکلیف و صحت عقاب و ثواب و ادیان و اینها گفتن در خصوص کارهای اختیاری انسان‌ها فاعل مستقلن، قدرت الهی دیگه شامل اینها نشده است. به این معنا شامل نشده که شما نمیتوانی بگی این فعل فعل خداوند و مقدور خداوند و مخلوق خداوند است، بلکه خداوند به این شخص قدرت داده، کمال داده، حالا او خودش با این قدرت و کمالاتی که خدا به او داده است، او مستقلن دیگه فاعله. چون اونها از اول تصورشون از رابطه فعل و فاعل تصور غلطی بود. به خاطر دارید در بحث رابطه عالم با صانع اونا تصریح میکردن که لو جاز علالباری العدم لما صح عدمه وجود العالم. اگر به فرض جائز بود که حق تعالی معدوم بشود، اگر عدم صحیح باشه بر باری تعالی، گفتن عدم او به عالم ضرری نمیزنه، عالمی که ساخته به جای خودش باقیه. مثالا میزدن به بنایی که ساختمان رو میسازد، اون اول محتاجه، ولی حالا که بنا معدوم شد و مرد، ساختمان خراب نمیشه. اونا از اول تصورشون از نسبت علت و معلول و خالق و مخلوق تصور غلط اینچنینی و یه مبنای فاسد اینجوری داشتن. بعد بر همین اساس هم میگفت خدا آفریده، علم و قدرت و اراده داده به این انسانی که رابطش با خدا اونجوریه، یعنی اگه خدا معدوم شد این انسان دیگه معدوم نمیشه. مبنا رو فراموش نکنید. معتزلی که این حرفو میزند بعد اینجا هم میگه خب خدا بهش کمال داده است، حالا این مستقلن خودش فاعله. البته اگه بخواد میتونه جلوشو بگیره. این سخن که اشیا بعد از ایجاد وابسته به خدا هستن و عین وابستگی هستن، این رو اون کسی میتواند بگوید که ملاک احتیاج رو در ذات اشیا ببرد. مثل فیلسوفی که میگه ملاک احتیاج امکانه، حالا یا امکان ذاتی یا امکان فقری. متکلم که میگه ملاک احتیاج حدوثه، بعد نتیجه اون سخن همین میشود. نباید تعجب کرد که معتزله چقدر وقیح بودن که به همین وقاحت این حرفو گفتن که اگر عدم بر خدا جائز باشد، عدم از مضر به عالم نیست. خب نتیجه اون مبناشه. منتها فرق معتزلی با اشعری توی مسئله یه که اشعری یک ذره اینجا حیا به خرج داد، چون نتیجه حرف اون هم همین است، فرقی نمی کند. معتزلی گفت خب همین مبناشه، این نتیجه شه، همین توی همیه دیگه. ولی اشاعره برای که بگن نه، موجودات بعد از ایجاد باز هم وابسته به خدا هستن، با اینکه به حسب این مبنا نباید این حرف رو بزنه. اونا آمدن یه حرف دیگری، یه بنبازی دیگری کردن، گفتن موجودات یا جوهرن یا عرض. جوهرم که بدون عرض نمی شود، عرض فقط وجود لحظه ای داره. مثلا این میز رنگ داره، این رنگ همیشه یه لحظه بیشتر باقی نیست. العرض لا یبقا زمانه، عرض یه لحظه فقط وجود داره، مثل حرکتی که لحظه به لحظه درش تغییر است. اونا میگفتن عرض همه همینطوری هست. پس این رنگ یک لحظه هست، لحظه بعد چی؟ دیگه رنگ نیست. از اون طرف جوهرم که بدون عرض نمیشود، پس از این حیث جوهر دائما وابسته به خداست که لحظه به لحظه براش عرض خلق کند. گفت خب پس دیگه اشیا لحظه به لحظه محتاج به خدا هستن، در حالی که اینجوری خیال میکنه مشکلش حل میشه. مشکلش حل نمیشه، چون معناش اینی که جوهر در مقام ذاتش بعد از حدوث دیگه نیاز به خدا نداره، در مقام اعراضش فقط محتاج به خداست. او آمد که مثلا مشکل رو حل کنه، ولی نفهمید که چی داره میگه. ولی حالا همین مقدار باز نسبت به معتزلی یک ذره یک قطره آب ریخته دیگه. همچین اون که دیگه با وقاحت میگه اصلا خدا معدومم بشه، عالم به جای خودش هست. پس اینجا که میرسید به این سخن که معتزلی میگه افعال اختیاری ما متعلق قدرت و خالقیت الهی نیست، ممکنه شما بر اساس ذهنیتی که از رابطه علت و معلول دارید تعجب کنید که چطوری می شود. شما میگید معلول تمام حقیقت ذاتش عین وابستگی به علت است، وجود رابطه است. شما رو این مبنا آمدید، بعد اصلا با این مبنا تصور این که معلول بتونه در هیچ شأنی از شؤونش استقلال داشته باشه ندارید، اصلا نمیشه تصور کرد. ولی اینجا تعجب نکنید که اونها همچین تصوری میکنن، چون اون سابقه قبلی اونها و ذهنیت اونها را از رابطه خالق و مخلوق باید در نظر داشته باشید. او اول میگه معیار نیازمندی حدوث زمانیه، این قدم اول و انحراف اول. انحراف دوم، خب حالا که حدوث زمانیه پس همون لحظه ای که میخواد حادث بشه احتیاج داره، بعدش که احتیاج نداره. مثل ساختمانی که در اصل احداثش نیاز به بنا نداره، در بقایش نیاز نداره. خب لازمه اون سخن همین میشود. معتزلی هم به همین التزام داره، میگه بله اگه خدا معدوم شد عالم هست. حالا اشعری آمد بگه نه دیگه اینقدر ما بی‌حیا نیستیم، یک توجیه کرد. معتزلی میگه نه همینطوریه. او بر اون اساس میگه خداوند انسان را آفریده، قدرت و اختیار و کمال هم بهش داده، الان این انسان خودش مستقلاً فاعل است در افعال اختیاریش. از این جهت اینجا تعبیر کرد که ما معتقدیم قدرت خداوند عمومیت دارد، یعنی شامل همه اشیا می شود، پس همه مخلوق او هستند و مقدور او هستند، برخلاف دو گروه، یکی معتزله یکی هم ثنویه. اولین دلیلی که برای اثبات این مدعا آوردن اینجا عمومیت اون معیار نیازمندیه. ما در اون مباحث قبلی چی گفتیم؟ در بحث مواد سلاس اونجا گفته شد که معیار احتیاج امکان ذاتیه. فرقی هم نمی کند که این ممکنی که شما در نظر گرفتید از قبیل ذوات یا صفات یا افعال باشد، همه اینها ممکنن و از قبیله ممکناتن، همه اون معیار احتیاج رو دارن و در حقیقتشون همینطوری هن. فعل یا صفت یا ذات در حقیقت خودش همینطوری هست، هیچگاه این ملاک احتیاج از او سلب نمی شود. پس این که همه ممکنه به ذاتن، پس یعنی در خروج از استوا و برای مخلوق بودن مقدور بودن نیاز به اون مخرج دارد. فرقی هم نمی کنه که صفت باشه یا ذات باشه یا فعل. بنابراین معیار احتیاج در همه یکسان است، پس همه اون مخرج از حد استوا را می طلبن، همه اون واجب الوجود به ذات را می طلبن، بقیه هم که خودشون ممکنن آمیخته به قوه و نقص و عدمن، او که خودش از خودش نمی تواند رفع نیاز کنند. اگر این فعل توسط این فاعل به وجود آمد، خود این فاعل هم یک ممکنی از ممکنات است. او خودش دوباره مثل این فعل فقیره، همونطور که فعلش از قبیله ممکناته، ذات خود فاعل هم از قبیله ممکناته. خب ممکن که نمیتواند خودش به خودش وجود بدهد، پس نهایتاً سلسله ممکنات باید برگرده به خداوند. بنابراین همونطور که همه ممکن الوجود به ذاتن، پس همه مخلوق به ذات، معلول به ذات و مقدور خداوند هستن، ولی با ملاحظه سلسله ترتیب و اسباب و علل. این دلیل اول رو بخونیم. و ذالک لوجوهن، یعنی این عمومیت قدرت که برای هر چیزی که عنوان ممکن و مخلوق بر او صدق کند میتونی بگی او مقدور خداوند و مخلوق اوست و قدرت شامل او شده، برخلاف ثنویه و معتزله. و ذالک لوجوهن احدها قولنا یعطی عمومها عموم الجل، اثبات میکند عمومیت قدرت را عمومیت مجعول بودن و مخلوق بودن، چون همه اشیا مجعول و مخلوقن چون ممکنن. ای المجعولیه عامتون لجمیع الممکنات لعموم ما هو مناتها و هو الامکان، یعنی مجعول و مخلوق بودن ویژگی عمومی همه ممکنات است، چون همه یک ملاک مشترکی دارن، اون ملاک مشترکشون هم امکان ذاتیشونه، همه ممکنه به ذاتن. اگه همه ممکنه به ذاتن، پس مخرج از حد استوا میخواد. اون که وجوب و ضرورت میبخشد هم فقط واجب به ذاته، هیچ ممکنه دیگری نمیتونه از ناحیه خودش ضرورت بخشی کنه. و اذا کان الکل لابد من مجعولیت حال امکانه ها، این یک مقدمه، اگر همه ناگزیر از مجعولیتن و مخلوقیت چون ممکنن، و از سوی دیگر مقدمه دیگر ولا یصلح لاعطاء الوجود الا واجب الوجود، فقط خداوند است که مفیض وجود است، او ضرورت بخش وجود است، بقیه هم اگر در سلسله اسباب و علل بهشون نسبت داده شد نو واجب بلغیرن، اگر فاعلن فاعل به فعالیت الهی هن، نه اینکه مستقل اینطوری باشه، استقلالی نداره. لأن غیرهو لا یخلو عن ملابست قوتن، ما سوای حق خالی از قوه و نقص نیست، حالا یا نقصش منحصرا امکان ذاتیه مثل عقول که ممکنه به ذاته، یا علاوه بر امکان ذاتی امکان استعدادی هم داره که در عالم طبیعت و ماده اینجوری هن. موجودات مادی هم ممکنه به ذاتن، هم آمیختهی به قوه مقابل فعل و امکان استعدادی هم هستن، یعنی تازه اول خودش کمال هم نداره بعد باید به کمال برسه. حالا عقول در کمالات بالفعل هن، ولی ممکنه به ذات که هستن. پس ماسوای حق یا مثل عقولن که ممکنات به ذاتن از خود ندارن، یا مثل مادیاتن که هم ممکنه به ذات هم آمیخته با قوه و حرکت و ماده هم هست، دو تا نقص داره دیگه، بدتر شد. پس هیچ کدوم قابل این که بگیم اینها مستقلن وجود عطا میکنن، افاضه وجود میکنن، ضرورت میدهد، قابلیت چون چیزی نداره. لأن غیره لا یخلو عن ملابست قوت، ما سوای حق خالی از قوه نیست. حالا این قوه سوا اون که به معنای امکان ذاتی باشد که شامل همه است، یا استعدادی، امکان استعدادی باشه که مربوط به عالم طبیعت و ماده است. از اون طرف وقتی چیزی از خود ندارد، خودش فاقد است که نمیتواند عطا کننده باشد، معطی باید واجد باشه، فاقد که معطی نمی شود. مع عدم افادت العدم للوجود و نفی اعطاء القوت للفعل، با ملاحظه این معنا، این مقدمه دیگر که عدم افاده وجود نمی کند، اون چیزی که خودش قوه است اعطاء فعلیت نمی کند. خب این مقدماتی کنار هم بذارید، پس همه ممکنن، همه از خود ندارن، حالا نداشتن یا ای که امکان ذاتی یا علاوه بر او امکان استعدادی، پس همه نادارن، خب کی باید وجود بدهد؟ پس موجد فقط واجب الوجود است و بس. با ملاحظه این امور ثبت عموم و قدرته تعالی علی کل شیء. این دلیل اول بر اثبات عمومیت قدرت. وقتی اثبات عمومیت قدرت شد که قدرت خداوند به همه اشیا تعلق دارد، معناش است که همه اشیا مقدور و مخلوق او هستند. ولی مقدمات فراموش نشه، سلسله اسباب و علل فراموش نشه، او رو باید در نظر بگیرید. فعل فاعل مباشر با اون حدود و قیود و محدودیت‌هاش باید اول از جهت نقصش به فاعل مباشرش برگرده، ولی از جهت وجودش مثل بقیه اجزای عالم به خدا برمیگرده. دلیل دوم برای اثبات عمومیت قدرت، شما در مباحث علم خواندید علم خداوند عین ذات است، این یک مقدمه، و این علمی که عین ذات است یعنی عین قدرت است، این خالقیت است، این فاعلیت است، هر کمالی به خدا نسبت بدی همون ذات. مقدمه دیگر، علم خداوند فعلی است. یکی از تقسیمات علم این بود که علم فعلی است در مقابل انفعالی. علم فعلی اونی که مصدر و منشأ معلول و معلوم به شمار می رود. علم انفعالی اونی که از شی گرفته شده، عالم منفعل می شود. علم فعلی اونی که خودش مصدر فعل می شود. پس این مقدمات کنار هم بذارید، علم خداوند فعلی است یعنی منشأ افعال است، عین ذات هم هست، عین قدرت هم هست، خب اگر علم خدا فعلی است، یعنی منشأ همه امور است، از اون طرف به همه چی هم که تعلق گرفته است، خداوند عالم به همه اشیاء است. ان الله به کل شیء علیم، همین خدایی که به کل شیء علیم است، این علمش هم عین ذاتشه و همین علمی که عین ذاتشه فعلی هم هست، یعنی مصدر همون چیزی که میداند. پس همونطور که علمش به همه چی تعلق گرفت، همین علم فعلی مصدر همه چیز هم هست، بنابراین علت همه امور است. پس علمی که عین قدرت است و این علم فعلی است، یعنی او خالق همه امور هم هست. همه این اشیا که معلول خداوندن معلوم او هستن. بنابراین این علم ذاتی فعلی به معنای منشأ افعال که عین ذات و عین قدرت است، عین علیت برای اشیاء است، چون گفتیم همه کمالات عین ذاتن، پس این علم میشه عین علیت لکل شیء، عین خالق بودن برای هر شیء. بنابراین همونطور که او علت است برای هر شیء، یعنی عالم است به هر شیء، خالق هر شیء است. معلوم؟ اینجا در این دلیل دوم از راه علم میره، برای که اثبات کنیم خالقیت و قدرت خداوند به هر شیء تعلق گرفت، میگیم این علم فعلی است، یعنی منشأ فعل است، این علم فعلی ذاتی است، یعنی عین ذات است و عین قدرت است. پس چه بگویی که ذات علت هر شیء است، چه بگویی علم او علت هر شیء است و به هر چیزی تعلق گرفت، و چه بگویی قدرتش به هر چیزی تعلق گرفت، فرقی نمی کنن. بنابراین همونطور که علم به هر چیزی تعلق دارد، قدرت او هم شامل همه هست. پس قدرت اگه شامل همه است، یعنی همه چیز مقدور و مخلوق خداوند است، از جمله همین افعال ما. افعال ما هم مقدور خداست، مخلوق خداست. اگر کسی گفت خب این که باز جبر شد، وقتی علم به هر شیء تعلق گرفت و علم رو هم اینطوری معنا کردی که این علم علم فعلی است و منشأ معلوله، پس یعنی خودت داری اقرار میکنی که پس خداوند آفریده این فعل را. خب بله، خدا آفریده، ولی سلسله اسباب و علل فراموش نشه، او از مجرای این اسباب و علل آفریده است. آیا به این معناست که اراده ما مدخلیت نداشت؟ مدخلیت داره، چون خداوند خالق کل نظام است، در این نظام یکی از اجزایش من هستم، من فاعل. خداوند فاعل من است، خالق من است، خالق افعال من هم هست، ولی از مجرای خود من خالق افعال من است. من این فعل رو با اراده انجام دادم یا بدون اراده، این کاری که انجام شده با اراده انجام شده یا بدون اراده، با اراده انجام شده. پس بر این کار من صدق میکند که این کار کار ارادیه. چرا؟ چون معنای کار ارادی و اختیاری اینه، کار ارادی یعنی کاری که از اراده فاعل سر زد. اما این که این اراده خودش دوباره به اراده دیگری سر زده باشد یا نه، اون ربطی به این نداره. کار ارادی یعنی کاری که بر اساس اراده فاعل انجام شده. بنابراین همونطور که خداوند خالق من است، خالق اراده من است، خالق فعل من است و خالق سایر اشیاء است، ولی این که او خالق همه این هاست یک معنا، این که این کار کار ارادیه یا جبریه؟ این کار کار ارادیه، چون کار ارادی یعنی کاری که بر اساس اراده فاعل و تصدیقات او انجام شده. حالا این فاعل هر گونه که اراده کرده است، ارادهش به اساس مقدمات علمی صحیح بود، به اساس توهمات فاسد بود، بر هر اساسی که بود مربوط به خودش دیگه. اما بالاخره بر این فعل صحیحه و صدق میکنه که این فعل فعل ارادیه، کار اختیاری هم یعنی کاری که به اساس اختیار فاعل سر زده. اما اینکه این اختیار خودی ضروری است یا نیست، این اختیار عین ذات فاعل است یا زائد بر ذات است، این اختیار حادث است یا حادث نیست، اینا ربطی به فعل اختیاری نداره. اگر فاعلی اختیارش عین ذاتش باشد و فعل بر این اساس سر بزند، میگیم فعل ارادیه. اگر اختیارش زائد بر ذات باشه و بر اساس این اختیار زائد فعل سر بزنه، به این فعل میگیم فعل ارادی. اگر اختیارش خودش از قبیله ممکنات باشد و خود این اختیار هم نیاز به یک فاعل بالاتری داشته باشه، به اون کاری نداریم، این فعل فعل ارادی به حساب میاد. بنابراین باز هم ما مجبور در این کار به حساب نمیاییم، ما فاعل مختاریم. چه این اختیارمون زائد بر ذات باشه، چه عین ذات باشه، باشه کار اختیاری یعنی همین که کار بر اساس اختیار سر بزنه، نه این که اختیارش هم به اختیار باشه یا اختیارش ضروری باشه یا نباشه، اصلا ربطی به اونها نداره. به حکم اشی ما لم یجب لم یوجد، این اختیار هم مثل بقیه اموری که در عالم است باید ضروری بشود تا پیش بیاد، تا واقع بشه. معلوم؟ و ثانی هما قولنا ان علم الاول تعالی شأنه فعلیون، یک مقدمه اینه، علم خداوند علم فعلی است، یعنی منشأ فعل است. و کیف لا یکون فعلیان، چگونه این علم فعلی و منشأ نباشد در حالی که علمه ذاتیون، این علم ذاتی خداست، یعنی عین ذاتشه. ذاتش یعنی چی؟ ذاتش یعنی عین علیت برای هر شی، برخلاف اشعری که اونا میان با این تفکیک ها جدا میکنن، میگن علم علت نیست چون از اول صفات خدا رو زائد بر ذات تصور کردن. ما میگیم صفات خداوند عین ذات است، ذاتش هم عین علیت برای اشیاء است. پس چه بگی ذات عین علیت است، چه بگی قدرت عین علیت است، چه بگی علم عین علیت است، هیچ فرقی نمی کنن. پس علم خدا نه، فعل عین علم نیست، فعل که عین علم باشه اون یه حرف دیگرش، اون مقام علم فعلیه. الان داریم علم ذاتی رو میگیم، دو تا مطلب رو از هم جدا کنید. اون جایی که در بعضی بحثا گفتیم علم عین فعل است، یعنی خود این مخلوقات در حضور خداوندن و بر این مخلوقات معنای علم به این معنا که اینا علم فعلی خدا صادق است، این مطلب الان اینجا نیست، اینجا این مطلب رو نگفتیم. اینجا که میگیم العلم فعلیان، یعنی همون علمی که عین ذات است، فعلی است، یعنی منشأ فعل است. درست شد؟ واضح؟ این رو با اون علم فعلی یعنی مقام علم فعلی که میشه خود مخلوق، اشتباه نگیرید دیگه، ما الان سخنمون در علم ذاتیه. علم ذاتی که بهش میگیم عین ذات، به همین علم ذاتی میگیم فعلی. به چه معنا؟ به معنای که انفعالی نیست، منشأ صدور است. دو تا اصطلاح بود این فعلی در دو مقام و دو مرتبه به کار میرفت، اینا با هم فرق میکرد معانیش. یک وقت میگیم علم فعلی یعنی مقام علم فعلی، یعنی مرتبه مخلوقات، خود همین مخلوقات که من و شما جز همین مخلوقاتیم، ما علم فعلی خداوند هستیم، یعنی علم در مقام فعل و در مقام آفرینش. این معنا رو بگذارید کنار، الان این کاری نداریم. ببین اصطلاح دیگر این بود که علم ذاتی خدا که عین ذاتشه، به همین علم ذاتی میگیم علم فعلی. یعنی چی علم فعلی؟ منشأ صدور. علم ذاتی خدا فعلی است، یعنی منشأ صدور است. همین علم ذاتی که منشأ صدور است، عین قدرت هم هست، عین علیت برای اشیاء هم هست، عین ذات هم هست، حالا هر تعبیری که بگیم. اینجا که میگیم فعلی به این معناست. پس علم خداوند فعلی است، یعنی منشأ صدور است، در عین حالی که منشأ صدور است عین ذات است، عین قدرت است، عین علیت است برای اشیاء. پس علم خداوند فعلی است، یعنی منشأ صدور. چگونه فعلی و منشأ صدور نباشد در حالی که علمش ذاتی است، یعنی عین ذاتشه، ذاتش هم یعنی همون علت برای اشیاء بودن. ای عین ذاتهی، که ذات چیه؟ التی هی عین حیثیت العلیه لکل شی. ذات خداوند یعنی علیت برای هر شی. و علمه تعلق به کل شی، همین علمی که عین ذات است به هر شی تعلق گرفت. پس به جای علم بگو قدرت تعلق به هر شی گرفت، فرقی نمی کنه دیگه، تفاوتش فقط در مقام تعبیر ماست. همونطور که میگیم علم معناش با قدرت فرق میکنه، با اراده، با علیت، همه اینا معناش فرق میکنه، اما در ذات خداوند قدرتش، ارادهش، علیتش، علمش، ذاتش همه یک حقیقته. پس اگر علمش به هر چیزی تعلق گرفت، یعنی قدرتش به هر چیزی تعلق گرفت. علمه تعلق به کل شی، فقدرته تعلقت به کل شی. بنابراین قدرت او تعلق به افعال ما هم گرفته است. ممکنه این سوال پیش بیاد که اگه قدرت به هر چیزی تعلق گرفت، پس الان جبر شد دیگه، خدا خودش این فعل و آفریده است، پس ما چه کاره ایم؟ ولا تتوهم الجبر من ذلک، توهم جبر نکن. یکی از اون مقدماتی که تو جلسات قبل گفتیم این بود که جبر یعنی کاری از فاعل سر بزند که آگاه به این کار هست ولی اراده اون کار را ندارد. خب آیا کاری که از ما سر میزند ما اراده او را نداریم؟ بدون اراده ما سر زد؟ نه، با اراده ما سر زد. پس کار اختیاریه. چرا بگی جبری؟ ولا تتوهمن الجبر من ذلک، هرگز توهم جبر نکن. لان علمه الفعلی کما تعلق به فعلک کذالک تعلق به مبادیه القریبه والبعیده والمتوسطه. همونطور که میگیم این فعل فعل خداست، ولی این فعل در یک سلسله ای از اسباب و علل بعید و قریب و مبادی قریب و بعید و متوسط به خدا برمیگرده. علم خداوند فعلی است و منشأ فعل است و تعلق به کارهای ما گرفته، تعلق به اختیار ما هم گرفته، تعلق به علم ما هم گرفته. این کارم بر اساس همین علم و اراده ما که مبادی غریب و بعیده هستن سر میزنن. اون مبادی چیه؟ من قدرته که خداوند همونطور که علم دارد به کار ما، علم دارد به مبادی کار ما. یکی از مبادی کار ما قدرته، یکی دیگه از مبادی اختیار است. حالا این اختیار ممکنه اختیار نیکو باشه، ممکنه اختیار بد باشه. من قدرته که و اختیاره که الحسن او سیء و تصوره که ایا و تصدیقه که به قایته. شما همه اینا رو باید ملاحظه بکنید دیگه. خدا به همه اینا علمش تعلق گرفته است. معلوم؟ یا ابهام دارید هنوز؟ نه آقا جون، صبر کن. کجا فاعل بر رضا میدونی؟ اصلا تو این مسئله ربطی به این نداره که شما خدا رو فاعل به رضا بدونی یا به عنایه بدونی یا به تجلی بدونی.
توهم فاعل مباشر اونجا پیش
نمیاد. خب پس هنوز مثل که دوباره باید مقدمات رو تکرار کنیم. اون مقدماتی که اونجا من میگفتم بعد گفتم وقتی به بحث برسیم دوباره همین مشکل پیش میاد، برای که شما اونجا میشنوید ولی حضور ذهن ندارید، اینجا دوباره مشکل پیدا میشه. خب پس باشه، باز وقت گذشت، دوباره باید توضیح بدیم. الحمدلله رب العالمین.